ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. ثانیه هایی است که وارد روز جمعه 13 فروردین ماه سال 1395 برابر با اول آوریل سال 2016 میلادی شدیم. من وحید پوروستاد هستم و شما در این مجله نیمه شب مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها رو خواهید شنید، اما قبل از اون همراه میشیم با حسین قویمی تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. آقای قویمی
با درود فراوان، روز پنجشنبه در انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در شهر دیار بکر ترکیه دست کم 7 مأمور پلیس کشته و 20 نفر دیگر زخمی شدند. خبرگزاری دوغان ترکیه گزارش داده که این خودرو مینیبوس حامل مأموران پلیس را هدف قرار داده بود. دیار بکر با اکثریت کرد طی یک سال گذشته چندین بار شاهد خشونت و درگیری‌های حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا و ارتش ترکیه بوده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در واکنش به این حمله آن را چهره زشت تروریسم توصیف کرد. او که برای شرکت در نشست امنیت هسته‌ای در واشنگتن به سر می‌برد، افزود که ترکیه به این حملات پایان خواهد داد. دولت ترکیه میگوید از یک سال پیش تا کنون در حدود 300 تن از نیروهای امنیتی این کشور در درگیری با افراد پکاکا کشته شدند. بر پایه گزارش‌ها از 3 دهه پیش که پکاکا برای کسب خودمختاری وارد مبارزه مسلحانه شد، بیش از 40,000 تن در ترکیه کشته شدند. در خبری دیگر، آمریکا، ژاپن و کره جنوبی تعهد کردند برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه برنامه موشکی بالستیک کره شمالی همکاری کنند. باراک اوباما روز پنجشنبه پس از دیدار با رهبران این دو کشور در واشنگتن از این توافق خبر داد.
We are united in our efforts to deter and defend against North Korean provocations.
باراک اوباما گفت ما در تلاش‌های خود برای دفاع و پیشگیری علیه تحریکات کره شمالی متحد هستیم و می‌دانیم که امنیت ما با یکدیگر ربط دارد و باید برای برخورد با این چالش با یکدیگر همکاری کنیم. آقای اوباما همچنین بر اهمیت اعمال تحریم‌های شورای امنیت از سوی جامعه جهانی علیه کره شمالی تأکید کرد. رئیس جمهوری آمریکا میزبان بیش از 50 تن از رهبران کشورهای جهان است که برای شرکت در نشست جهانی امنیت هسته‌ای به واشنگتن رفتند. در خبری دیگر، حیدر العبادی نخست وزیر عراق روز پنجشنبه گفت با هدف مبارزه با فساد در این کشور کابینه را ترمیم کرده و وزیران امور خارجه، نفت و دارایی را تغییر داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز و به نقل از تلویزیون دولتی عراق، در تغییرات تازه نزار سالم الامان به عنوان وزیر نفت این کشور پیشنهاد شده است. همچنین علی علوی سیاستمدار با نفوذ شیعه پست وزارت دارایی را در اختیار خواهد گرفت و شریف علی بن الحسین نیز به عنوان وزیر امور خارجه انتخاب شده است. وزرای پیشنهادی آقای العبادی باید از طریق از سوی پارلمان عراق تایید شوند. در خبری دیگر، برخی مقام‌های آمریکایی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که احتمالاً به زودی بانک‌های غیر آمریکایی و دولت‌های دیگر اعلام خواهند کرد که می‌توانند برای مبادلات تجاری با ایران از دلار آمریکا استفاده کنند. به نوشته این خبرگزاری، این تصمیم که هنوز نهایی نشده با این هدف اتخاذ می‌شود تا روابط بازرگانی با ایران تسهیل یابد. بنابر این گزارش، وزارت خزانه‌داری آمریکا در حال بررسی صدور مجوز دسترسی به دلار آمریکا برای مؤسسات غیر آمریکایی است که به دنبال توسعه روابط تجاری و بازرگانی مشروع با ایرانند. تحریم‌های گسترده مالی ایالات متحده علیه ایران موجب شده است تا دولت ایران تصمیم بگیرد برخی مبادلات تجاری از جمله فروش نفت را با دیگر واحدهای پولی مانند یورو انجام بدهد. آقای پوروستاد
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم حسین قویمی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. تو توییتر درد سرساز اکبر هاشمی رفسنجانی، نزدیکان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران، توییتر جنجالی هاشمی رفسنجانی رو تکذیب و اصلاح کردند.
بخشی از دلیل این گونه عقب نشینی های آشکار و در واقع دست پاچه برمیگرده به نحوه سیاست ورزی در جمهوری اسلامی به عنوان یک حاکمیت تمامیت خواه.
همچنین گزارشی خواهید شنید از کنفرانس امنیت اتمی در آمریکا از خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن. گفتگویی هم خواهید شنید با فیروز نادری، مدیر اکتشافات منظومه شمسی سازمان فضایی آمریکا، که این سازمان یک سیارک رو به نام این دانشمند ایرانی نامگذاری کرده.
من اطلاع پیدا کردم بخش ناسا که من توش کار میکردم یک مراسمی داشت برای بازنشستگی من. آخر برنامه رئیس JTL اعلام کرد که یک سیاره کوچیک اسمشو عوض کردن و اسمشو گذاشتن نادری.
اگر تا پایان مجله نیمه شب همراه ما باشید، علاوه بر گزارش ورزشی حبیب روشنزاده، گزارش‌های دیگری رو هم خواهید شنید. اما انتقاد شدید آیت الله علی خامنه ای از سخنانی منتسب به اکبر هاشمی رفسنجانی باعث شد تا منابع نزدیک به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران تکذیبی در این زمینه منتشر کرده و استایی بر سخنان او بیافزایند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از همکارم شاهین بشیری.
یک هفته پس از آنکه مطلبی در حساب توییتر منتسب به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر شد و آیت الله خامنه ای انتقاد شدیدی از آن کرد، منابع نزدیک به هاشمی رفسنجانی گفته منتسب به او را تکذیب کردند. منابع نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی ضمن تکذیب جمله جنجال برانگیز وی آن را ناقص و کوتاه شده نامیدند که بدون اطلاع آقای هاشمی منتشر شده است. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا روز پنجشنبه 12 فروردین به نقل از یک منبع مطلع نوشت که اساساً محتوای توییتر منتسب به آیت الله هاشمی رفسنجانی ربطی به اون ندارد، بلکه این حساب توییتری را یکی از دوستداران وی مدیریت می‌کند. این منبع خبری سپس تأکید کرد که حساب کاربری توییتر منتسب به آقای هاشمی هر از چندگاه سخنان قدیمی وی را پس از کوتاه کردن توییت می‌کند و بر این اساس جمله مورد اشاره نیز بخشی ناقص از سخنان وی است. توییت منتسب به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران که در روزهای اخیر حاشیه ساز شده است چنین مضمونی دارد: دنیای فردا دنیای گفتمان هاست نه موشک‌ها. رسانه‌های اصولگرا این توییت منسوب به آیت الله هاشمی رفسنجانی را به شدت مورد انتقاد قرار دادند و از جمله کارشناسی سیاسی به نام پرویز امینی در یادداشتی که خبرگزاری فارس آن را بازنشر کرد، آقای هاشمی را به تضعیف موضع حکومت و پرخاشگری متهم کرد. دفتر آیت الله هاشمی رفسنجانی اما واکنشی به این انتقادات نشان نداد، تا اینکه این بار آیت الله خامنه‌ای روز چهارشنبه مضمون آن را هدف قرار داد و با لحنی تند گفت:
اینی که بعضیا بیان بگن آقا فردای دنیا فردای مذاکره است، فردای موشک نیست، این حرف اگه از روی ناآگاهی گفته باشه خب ناآگاهی است، اگه از روی ناآگاهی گفته شده باشه خب ناآگاهی است، از روی آگاهی اگه گفته شده باشه خیانته.
آیت الله خامنه ای در ادامه افزوده است: جمهوری اسلامی باید از همه ابزارها استفاده کند. وی در این حال گفت:
در سطح مسائل جهانی با گفتگوی سیاسی من موافقم، من توی زمینه ها از زمان ریاست جمهوری حرف داشتم، دنبالگیری می کردم، ما با گفتگوی سیاسی اینجور وانه بود نکنن که کنده بود ما اصلا با گفتگو کردن و با اینا مخالفیم. نه نخیر، ما هم بیشتر از اینا موافقیم، هم در یه جاهای بیشتر از اینا بلدیم این کارا رو.
ساعتی پس از این انتقادات، توییتر منتسب به آقای هاشمی رفسنجانی اصلاحیه ای را منتشر کرد که میگوید توییت قبلی تقطیع شده بود و جمله کامل به این شرح است: دنیای فردا دنیای گفتمانهایی نظیر انقلاب اسلامی است، نه موشک‌های قاره پیما و بمب‌های هسته‌ای. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان، در مورد واقعه رخ داده و مسئله اصلی پیش زمینه آن معتقد است
بخشی از دلیل این گونه عقب نشینی های آشکار و در واقع دست پاچه برمیگرده به نحوه سیاست ورزی در جمهوری اسلامی به عنوان یک حاکمیت تمامیت خواه. در شرایطی که هر گونه ایستادگی در مقابل رهبری نظام هزینه های سنگینی داره و حتی مقامات مخالف رو تا بازداشت اعضای خانواده یا حصر خانگی پیش میبره، طبیعی است که بعد از هر نهیب آیت الله خامنه ای افراد بلافاصله سعی میکنن بنهای مختلف عقب نشینی کنند، یعنی حداقل در ظاهر هم که شده به قول آقای لاریجانی شؤونات نظام رو رعایت کنند. اما دلیل دیگرش ناشی از بازی سیاسی رهبری جمهوری اسلامی بعد از انتخابات هفتم اسفند هست. در واقع بعد از اون که آیت الله خامنه ای در سخنرانی 20 اسفند گفت که باید تعارف ها و رودربایستی ها رو کنار بگذارند، مشاهده بی سابقه ترین حملات به محور هاشمی روحانی هستیم. ظاهرا جناح افراطگرا بعدش نمیاد، مخصوصا در 3-4 ماهی که از عمر مجلس فعلی باقی مونده، به یک بحران سیاسی تمام عیار در کشور راه بیاندازه. برای همین هم هست که میبینیم چهره های مثل هاشمی یا حتی آقای روحانی در 2 هفته اخیر سعی کردن مثل ماهی سر بخورند و به روش های مختلف از کنار حملات تند آیت الله خامنه ای عبور کنند.
وبسایت انصاف نیوز از منابع نزدیک به هاشمی رفسنجانی در توضیح دقیق‌تر اصلاحیه جمله وی نوشته که حساب کاربری منتسب به آیت الله هاشمی رفسنجانی در اختیار سردبیر وبسایت اوست و وی با دسترسی به مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های قدیمی آقای هاشمی بخشی از سخنان او را گلچین و منتشر می‌کند، کاری که به گفته این وبسایت در برخی موارد باعث عصبانیت شدید آقای هاشمی شده است. انصاف نیوز می‌نویسد فرد مورد اشاره بارها به دلیل انتشار مطالبی بدون هماهنگی با تشر و واکنش تند هاشمی و نزدیکانش مواجه شده و 3 بار تا مرز اخراج پیش رفته است.
منابع نزدیک به هاشمی رفسنجانی توییتر منتسب به او رو تکذیب کردن. گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید. در همین زمینه تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که با هم بشنوید.
آقای رفسنجان، شما بودید که میگفتید این قبای رهبری زیبنده تن آقای خامنه ایه. دست درد نکنه، بفهمون تعویل بگیر.
آقای رهبر انقلاب، آیا این مذاکرات دیپلماتیک نبود که مسئله هسته‌ای ایران رو حل کرد و احتمال بروز یک تقابل نظامی با قدرت‌های جهانی در خاورمیانه رو کم کرد؟ شما چرا اینقدر از مذاکره میترسید؟ مذاکره و تعامل با جهان خواسته اکثریت مردم ایران است و اینو شما در انتخابات ملاحظه کردین. خواهش میکنم به عنوان یک ایرانی خود رو در مقابل موج اکثریت مردم ایران قرار ندهید. با سپاس از رادیو فردا.
ما یک دولت جمهوری اسلامی داریم که ظاهرا رئیس جمهورش با رأی مردم انتخاب میشه. همه مسئولیت ها بر دوش این دولته. خوبش بدش پاسخگوش طبق قانون باید دولت باشه. اون ور دیگه رهبری هستن با بیت رهبری. یک سری سازمان های غیر منتخب، تمام انتصابی، از ائمه جمعه گرفته تا مسئولین سپاه و بسیج و غیره، همه هم توپشون پر و شب و روز توپخانه شون بدون مدرک و دلیل آتش میکنه روی دولت. نتیجه این سردرگمی و این بلا تکلیفی است در اقتصاد ایران.
آقای روحانی، ما مردم شما رو به عنوان رئیس جمهور انتخاب کردیم که دموکراسی رو در جامعه برقرار کنید و با تمام کشورهای جهان تعامل و دوستی برقرار کنید. آقای روحانی، شاید آقای خامنه‌ای میخواهد که دنیا به کام ایشان بچرخد، ولی ما مردم ایران با نظر حضرت آیت الله خامنه‌ای موافق نیستیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
شما همچنان شنونده مجله نیم شب رادیو فردا هستید. به وبسایت ما سری بزنید، تازه ترین خبری که همکارانم هم در وبسایت رادیو فردا منتشر کردن مبنی بر اینه که دولت بلژیک با استرداد صلاح عبدالسلام مظنون طراحی حملات تروریستی سال گذشته پاریس به فرانسه موافقت کردن. خبرگزاری فرانسه به نقل از اطلاعیه دادستانی فدرال بلژیک گزارش داده که آقای عبدالسلام با استرداد خودش به فرانسه موافقت کرده و در این اطلاعیه اومده که فرانسه و بلژیک درباره نحوه انتقال او همکاری خواهند کرد. صلاح عبدالسلام تنها مظنون زنده بزرگترین حملات مسلحانه تاریخ فرانسه است که به مرگ 130 نفر و مجروح شدن صدها نفر دیگر انجامید. متن کامل این گزارش رو میتونید در روی وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما در واشنگتن و در حاشیه یک کنفرانس امنیت اتمی اعلام شد که دولت‌های آمریکا و چین ماه آینده از نخستین امضا کنندگان پیمان پاریس در مورد دگرگونی‌های اقلیمی کره زمین خواهند بود. بیشتر بشنوید در همین زمینه از خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن نادر صدیقی.
آنچه بعد از ظهر پنجشنبه در حاشیه کنفرانس امنیت اتمی واشنگتن اعلام شد، ارتباطی با این کنفرانس مهم نداشت، ولی رسانه‌های آمریکا تحقق آن را یکی از دستاوردهای حاشیه‌های کنفرانس سران عنوان دادند و آن اعلام امضای پیمان پاریس در مورد دگرگونی‌های اقلیمی کره زمین از جانب ایالات متحده و چین است. کاخ سفید با انتشار بیانیه اعلام کرد که ایالات متحده و چین نخستین کشورهایی خواهند بود که ماه آینده طی مراسمی در نیویورک این پیمان تاریخی را امضا خواهند کرد. خبرگزاری فرانسه در مورد این توافق میگوید که هدف پیمان پاریس کاستن از مصرف مواد آلوده کننده شیمیایی به میزانی است که نتیجه آن کاهش دستکم 2 درجه سانتیگراد از گرمایش کره زمین خواهد بود. در آمریکا اگرچه موانع قانونی و حقوقی سد راه دولت اوباما در این زمینه خواهد بود، ولی استقبال افکار عمومی از لزوم پالایش هوای آلوده در مناطق صنعتی بزرگترین و مهمترین عامل یاری دهنده دولت اوباما در برطرف کردن این موانع تلقی شده است. در حاشیه کنفرانس امنیت اتمی که از ساعت 9:45 دقیقه بامداد پنجشنبه به وقت شرق آمریکا آغاز شده، نشست‌های جداگانه آقای اوباما با رئیس جمهوری چین و همینطور با رهبران کره جنوبی و ژاپن در مورد موزل برنامه هسته‌ای و موشکی کره شمالی است که مورد بحث رسانه‌های آمریکایی قرار گرفته است. گفتگوهای رئیس جمهوری آمریکا با همتای چینیش شی ژین پینگ که نزدیکترین متحد کره شمالی محسوب می‌شود، عامل کلیدی در موفقیت برای کنترل برنامه‌های هسته‌ای و موشکی رژیم پیونگیانگ تلقی شده است. محور اصلی این گفتگوها نیز وارد آوردن فشارهای بیشتر به پیونگیانگ برای دست کشیدن از برنامه‌های هسته‌ای است. رئیس جمهوری آمریکا در همان حال بعد از ظهر پنجشنبه از موضع مشترک و راسخ دولت خود با متحدان آمریکا، ژاپن و کره جنوبی سخن گفت.
We are united in our efforts to deter and defend against North Korean provocations.
آقای اوباما در جریان دیدار مشترک با نخست وزیر ژاپن و رئیس جمهوری کره جنوبی به خبرنگاران اظهار داشت که سه دولت در تلاش‌های خود برای جلوگیری از تجاوز و دفاع در برابر اعمال تحریک‌آمیز کره شمالی متفقند.
That were passed in light of some of the ballistic missile and nuclear activity that Pyongyang has been engaging in.
رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به پیوندهای امنیتی سه کشور افزود که برای مقابله با چالش‌های موجود در شبه جزیره کره همکاری‌های تنگاتنگ سه جانبه‌ای وجود دارد. آقای اوباما تأکید کرد که در مورد تحریم‌های اعمال شده اخیر از سوی شورای امنیت سازمان ملل علیه پیونگیانگ باید هوشیار بود. از دیگر نکات مهم در گردهمایی واشنگتن بهبود چشمگیر روابط ژاپن و کره جنوبی بوده است که از رویدادهای نامطبوع جنگ‌های بین دو کشور ناشی می‌شد. آنچه اکنون این دو کشور را به یکدیگر نزدیک می‌کند، تهدیدهای جدی از سوی کره شمالی است که کمتر از 3 ماه پیش 4مین آزمایش اتمی را انجام داد و ماه گذشته نیز موشک‌های دوربرد را آزمایش کرد.
گزارش نادر صدیقی رو میشنیدید از واشنگتن درباره کنفرانس امنیت اتمی در آمریکا. اما به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همکنون همکارانم هم گزارش دیگری رو منتشر کردن مبنی بر اینکه رئیس جمهوری آمریکا در مقاله‌ای که در شماره روز پنجشنبه روزنامه واشنگتن پست منتشر کرده نوشته که دقیق‌ترین و همه‌جانبه‌ترین نظام بازرسی که تاکنون سابقه نداشته برای نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران برقرار شده. آقای باراک اوباما گفته که قدرت‌های جهانی با هوشیاری کامل نظارت بر اجرای تمامی تعهدات ایران رو دنبال خواهند کرد. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. 20 دقیقه است که وارد روز جمعه 13 فروردین ماه سال 95 برابر با اول آوریل سال 2016 میلادی شدیم. در ادامه گزارشی بشنوید از همکارم هانا کاویانی با این موضوع که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه که با خبرگزاری دولتی روسیه گفتگو کرده میگه به نظر او مردم سوریه نمیخواند نقش آفرینی نظامی مسکو در سوریه کاهش پیدا کنه. آقای اسد همچنین درباره برگزاری انتخابات در کشورش هم صحبت کرده. هانا کاویانی گزارش میداد.
سوریه آماده برگزاری انتخابات پارلمانی می شود که قرار است 2 هفته دیگر انجام شود. انتخاباتی که به گفته بشار اسد رئیس جمهوری سوریه نشان دهنده آن است که این کشور و حکومتش همچنان پابرجاست و قادر به برگزاری یک انتخابات است. اگرچه رئیس جمهوری سوریه که با خبرگزاری دولتی روسیه ریا نوستی گفتگو کرده گفته است که آماده است در صورتی مردم بخواهند انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری برگزار شود. در برنامه‌ای که قدرت‌های جهانی درباره سوریه تهیه کردند بناست تا 18 ماه پس از آغاز روند صلح انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری با نظارت سازمان ملل متحد در سوریه برگزار شود، انتخاباتی که هنوز جایگاه بشار اسد در آن مورد مناقشه است. آقای اسد در مصاحبه با ریا نوستی همچنین در پاسخ به سوالی درباره اینکه او با چه گروهی حاضر به مذاکره نیست گفته است که همکنون مهم این است که روند آشتی ملی تسریع شود و ستیزجویانی که آماده بر زمین گذاشتن اسلحه و همکاری با دولت سوریه و دوستانش از جمله روسیه و ایران در مبارزه با تروریسم هستند آمادگی خود را اعلام کنند. صحبت‌های رئیس جمهوری سوریه در حالی مطرح شده که حدود 1 ماه از آغاز ترک مخاصمه بین گروه‌های درگیر در سوریه می‌گذرد. ترک مخاصمه‌ای که البته شامل گروه موسوم به خلافت اسلامی و جبهه نصره نمی‌شود. علی‌رغم آرامش نسبی میان نیروهای دولتی و مخالفانش، خبرگزاری اسوسییتد پرس از یک حمله در نزدیکی یک مدرسه و بیمارستان در شرق دمشق خبر داده که در پی آن دست کم 23 تن کشته شدند. مشخص نیست مسئول این حملات چه گروهی است، اما دولت سوریه میگوید جبهه النصره شاخه القاعده در سوریه در این منطقه شرق دمشق فعال است. همچنین رویترز از ژنو که حدود 10 روز دیگر میزبان دور دیگری از مذاکرات صلح سوریه است، گزارش می‌دهد که سازمان ملل متحد از مشکلات موجود برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به مناطق تحت محاصره دولت سوریه از جمله دوما ابراز نگرانی کرده و از ایران و روسیه خواسته است که در این زمینه به دولت سوریه فشار بیاورند.
بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میگوید که مردم سوریه نمیخواهند نقش آفرینی نظامی مسکو در سوریه کاهش یابد. گزارش همکارم هانا کاویانی رو میشنیدید.
جامعه
طالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره،
ما یه زندگی ساده میخواهیم.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی میگذره.
جمعه های هر هفته همراه رادیو فردا باشید با مجله هفتگی جامعه.
در ادامه دو گزارش رو خواهید شنید با موضوع عراق. گزارش اول، گفتگویی خواهید شنید با سیروان بارزانی، فرمانده نیروهای پیشمرگی کرد در محور مخمور. امروز پنجشنبه آقای بارزانی در جلسه‌ای که با خالد العبیدی وزیر دفاع عراق با فرماندهان عملیات آزادسازی استان نینوا از تصرف شبه نظامیان حکومت اسلامی برگزار کرده حضور داشته. آزاد محمد گزارشگر رادیو فردا در شهر اربیل پایتخت اقلیم کردستان عراق با سیروان بارزانی گفتگوی کرده و در ابتدا از او درباره موضوع مورد بحث در جلسه او و وزیر دفاع عراق پرسیده.
وزیر دفاع عراق از واحد فرماندهی عملیات نینوا در مخمور بازدید کرد. او همچنین با فرماندهان ارتش عراق در این محور جلسه‌ای برگزار کرد که از ما هم برای حضور در آن دعوت شد. این بازدید و جلسه به منظور آگاهی از امکانات و نیازمندی‌های نظامی نیروهای عراقی به منظور ادامه عملیات در این محور بود.
آیا ارتش عراق از لحاظ توانایی نظامی توانایی آزادسازی شهر موصل را دارد؟
به تنهایی و بدون کمک نیروهای دیگر احتمال دارد که بتواند، اما زمان آن بسیار طول می کشد.
آیا نیروهای کرد هم در عملیات آزادسازی موصل شرکت خواهند کرد؟
بله، تصمیم سیاسی در این باره از سوی رهبری سیاسی کردستان گرفته شده، اما اینکه این مشارکت به چه شکل خواهد بود و چه شرط و شروطی خواهد داشت هنوز چیزی مشخص نیست.
وزیر دفاع عراق از مشارکت نیروهای هشت شعبی در عملیات سخن گفته. نظر شما در این باره چیست؟
این مشارکت بیشتر به جنبه سیاسی موضوع بستگی دارد، چون حضور شبه نظامیان شیعه عرب در این مناطق حساسیت برانگیز است. از لحاظ نظامی بدون شک اگر نیروی دیگری از جنوب عراق همکاری کند آزادسازی موصل سریع‌تر خواهد بود، ولی این مسئله به تصمیم سیاستمداران و دولت مرکزی بستگی دارد.
توانایی نیروهای داوطلب سنی به چند اندازه است؟
ما از آنها دعوت کردیم که حضور داشته باشند و خود مناطق خود را آزاد کنند. این خواسته از ابتدای سال 2014 مطرح شد، اما بنا به آنچه دیدیم بهتر است اگر منطقه آزاد شد آنها از آن محافظت کنند.
مشارکت نیروهای پیشمرگه و نیروهای ائتلاف بین الملل در عملیات آزادسازی موصل در چه سطحی خواهد
خود زمینی ولی چه است کرده؟
مشارکت نیروهای ائتلاف بین المللی زمینی نخواهد بود. اگر تصمیحاتی که در دست ارتش عراق است به نیروهای پیشمرگه داده شود، لزومی ندارد که نیروهای خارجی در این جنگ مشارکت کنند. ولی با حضور نیروهای عراقی در این جنگ بهتر است که نیروهای ائتلاف هم مشارکت کنند.
گفتگوی آزاد محمد گزارشگر رادیو فردا در شهر اربیل رو میشنیدید با سیروان بارزانی، فرمانده نیروهای پیشمرگه کرد در محور مخمور در عراق. اما به دنبال بازپسگیری شهر رمادی از گروه خلافت اسلامی یا داعش، اکنون دولت عراق به دنبال حمله به موصل و تصرف کامل آن شهره. مقدمات این حمله آغاز شده و آنگونه که فرماندهان ارتش عراق میگویند نیروهایشان آماده بیرون راندن داعش از موصل هستند. روز گذشته استیو وارن سخنگوی نیروهای ائتلاف در مصاحبه با رادیو ساوا به مشکلات احتمالی پیش رو در بازپسگیری موصل اشاره کرده. جمشید زند و خلاصه از این مصاحبه.
دولت و ارتش عراق چندی پیش اعلام کردند که آماده سازی نیروها برای بازپسگیری شهر موسل از گروه خلافت اسلامی آغاز شده است. در روزهای اخیر هم عملیاتی در حومه موسل برای تصرف چندین دهکده انجام گرفته، ولی پیشروی به سوی موسل به گزارش خبرگزاری‌ها به کندی پیش می‌رود. در شهر موسل که در زمان اشغال از طرف داعش جمعیتی حدود 3 میلیون نفر داشت، اکنون حدود 1 میلیون نفر زندگی می‌کنند و قوانین گروه خلافت اسلامی در آن اجرا می‌شود. نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا و ارتش عراق حملات هوایی خود علیه مواضع داعش در حومه موسل را افزایش دادند تا زمینه برای ورود ارتش به آن فراهم شود. کلونل استیو وارن، سخنگوی نیروهای آمریکایی مستقر در عراق، در مصاحبه با رادیو ساوا که یکی از زیرمجموعه‌های شورای سیاست‌گذاری رسانه‌های دولتی آمریکا است، می‌گوید بازپسگیری موسل کار آسانی نخواهد بود.
نبرد موسل سخت خواهد بود. می‌توانم بگویم که مقدمات این نبرد از زمین و هوا شروع شده. جنگنده‌های ائتلاف نیروهای دشمن در اطراف موسل را هدف قرار می‌دهند. ما رهبران دشمن را نیز در داخل موسل هدف قرار می‌دهیم و همچنین حملات هوایی به کارخانه‌هایی که در آنها خودروهای انفجاری و مهمات تولید می‌شود انجام می‌گیرد. همه اینها سبب تضعیف داعش پیش از ورود ارتش عراق به موسل می‌شود.
کلونل استیو وارن یکی از بزرگترین مشکلات تصرف موسل را حفاظت از جان غیر نظامیان هنگام حمله به این شهر توصیف می کند و می گوید
چالش های زیادی وجود دارند. آشکارترین آنها رودخانه است که از وسط شهر عبور می کند و نقل و انتقال نیروهای نظامی از آن بسیار مشکل است. چالش دیگر تعداد غیر نظامیانی است که در موسل ماندند. ما مصمم هستیم با جمعیت غیر نظامی موسل برخورد مناسبی داشته باشیم. ما برای آزاد کردن آنها به اینجا آمده ایم، نه لطمه زدن به آنها. این مسئله حساسی است و ما باید در حملات هوایی خودمان خیلی دقیق باشیم. این چالشی است که فکر می‌کنم می‌توانیم از عهده‌اش براییم، چون که از فناوری پیشرفته استفاده می‌کنیم و خلبانان ما هم ورزیده هستند. چالش‌های دیگری هم هست. داعش می‌خواهد در موسل بماند. تعداد زیادی از بهترین و با تجربه ترین جنگجویان خارجیش را به موسل فرستاده. داعش ماه‌ها فرصت داشت تا برای دفاع از مواضعش در موسل آماده شود.
سخنگوی نیروهای ائتلاف در مصاحبه با رادیو ساوا می‌گوید بیشتر رهبران گروه خلافت اسلامی از موسل خارج شدند و ابوبکر البغدادی رهبر این گروه هم به احتمال زیاد در موسل نیست.
آنها بزدل هستند، از ارتش عراق و از نیروهای ائتلاف می ترسند. خیلی از رهبرانشان مثل حاجی امام و یا عمر شیشانی کشته شدند و خیلی ها هم فرار کردند. تعدادی از رهبران داعش در موسل ماندند و ما فکر نمی کنیم البغدادی در موسل باشد. ما به دنبال او هستیم، او را پیدا خواهیم کرد و به دست عدالت سپرده خواهد شد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اجازه بدید بعد از شنیدن تعدادی از گزارش‌های سیاسی، گزارش ورزشی رو بشنویم از حبیب روشنزاده تا کمی از فضای سیاست دور بمونیم.
لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس هفته 24 خود را با 3 مسابقه آغاز کرد که 2 تیم برنده شدند، هر دو از تبریز. تراکتور سازی، گسترش فولاد. گسترش فولاد در تبریز بازی 1-3 باخته را با پیروزی 4-3 مقابل ذوب‌آهن اصفهان عوض کرد و در رده 8 باقی ماند. ذوب‌آهن 4. اما تراکتورسازی تبریز در تهران پیروز شد با 1 مقابل سایپا 1-0. اما جایگاه هیچ کدام تغییری نکرد. تراکتور 5، سایپا 7. و سرانجام سپاهان قهرمان فصل پیش لیگ برتر در اصفهان زورش به ملوان انزلی نرسید و 2-2 مساوی کرد تا قوی سفید دست خالی از اصفهان نرود. هر کدام 1 امتیاز. سپاهان 10، ملوان 13. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران فردا شنبه با 1 بازی دنبال خواهد شد. فولاد خوزستان میزبان سبای قم. 4 بازی هم میماند برای یک شنبه. در مسابقات مجدنی انتخابی بازی‌های المپیک در کشور چین، مجید سپهوند تنها بوکسر راه‌یافته ایران به مرحله نیمه نهایی در مقابل بوکسر سنگین وزن ازبکستان شکست خورد. سپهوند حالا شانس خود را برای کسب سهمیه المپیک در پیکار رده‌بندی جستجو می‌کند. سپهوند در راوند دوم مسابقه با بوکسر ازبکستان به علت پارگی ابرو مصدوم و از ادامه مبارزه باز ماند. وی اگر بخت حضور در مبارزه رده‌بندی را روز شنبه پیدا کند و بوکسر اردنی را شکست دهد، سهمیه بازی‌های المپیک ریو دو ژانیرو را دریافت خواهد کرد. ایران با 8 بوکسر در رقابت‌های انتخابی المپیک در چین حضور یافته که تاکنون 7 نفرشان از دور رقابت‌ها حذف شدند. در جهان تنیس و در مسابقات 1000 امتیازی میامی در آمریکا، نوواک جوکوویچ سرب بهترین بازیکن جهان در پیکار با حریف جمهوری چک توماس بردیچ پیروز و به نیمه نهایی رسید. بازیکن شماره یک جهان در دو ست 6-3 و 6-3 توماس بردیچ را که در رده‌بندی جهانی شماره 7 است شکست داد. به گزارش شبکه ورزشی تنیس چنل، این 23 بار بود که جوکوویچ بر توماس بردیچ پیروز می شد.
There is only one winner. Djokovic with a 23rd victory over Thomas Berdych.
و حالا در مسابقات میامی، جوکوویچ در نیمه نهایی داوید گوفین بازیکن بلژیکی را پیش روی دارد که در رده‌بندی جهانی 15 است. و سازمان عفو بین‌الملل قطر را به سوء رفتار با کارگران مهاجر در تأسیسات جام جهانی 2022 متهم کرد. بر اساس گزارش 80 صفحه این سازمان، کارگران مهاجر در اقامتگاه های نامساعد و شرایط بد زندگی می کنند و با آنان از سوی کارفرمایان تأسیسات جام جهانی رفتاری بد می شود و فیفا هم این مسائل را نادیده می گیرد. عفو بین‌الملل در گزارش خود سوء رفتار با کارگران جام جهانی 2022 در قطر را لکه‌ای بر وجدان فوتبال جهان خوانده است.
شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه گفتگو رو بشنوید با این موضوع که برای نخستین بار یک سیارک به نام دانشمند ایرانی آمریکایی نامگذاری شده. این سیارک 10 کیلومتر قطر داره و تقریبا هر 4 سال یک بار به دور خورشید میگرده، در کمربندی بین کره مریخ و مشتری در حرکته. فیروز نادری دانشمند با سابقه فضایی و مدیر اکتشافات منظومه شمسی سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا معروف به ناسا میگوید که این سیارک از این پس سیارک 5515 نادری خوانده میشود. حسین قویمی در گفتگو با فیروز نادری در لس آنجلس ابتدا از او پرسیده چه زمان و چگونه از این موضوع با خبر شده. فیروز نادری:
من اطلاع پیدا کردم روز 28 مارچ که ناسا JPL اون بخش ناسا که من توش کار میکردم یک مراسمی داشت برای اینکه بازنشستگی من و 300-400 نفر رو دعوت کرده بودن. در آخر برنامه رئیس JPL اعلام کرد که یک استروید یا همون سیاره کوچیک اسمش رو عوض کردن و اسمش رو گذاشتن نادری. البته توی بعضی از جراید اومده که ناسا این کار کرده، در صورتی که ناسا اجازه اینی که اسم سیارک عوض بکنه نداره. نه تنها ناسا که مؤسسه فضایی آمریکا هست، بلکه هیچ مؤسسه فضایی کشورهای دیگه، فرانسه، آلمان، اونا هم نمیتونن این کار بکنن. این اسم گذاری توسط یک مراتب بین المللی انجام میشه و یک سازمانی به اسم International Astronomical Union IAU که یک سازمان بین المللی هست. این سازمان جزئی از کارهایی که میکنه اینه که به تقاضای کسی که میشه که اسم یک سیاره رو به اسم کسی بذارن، اونا بررسی میکنن و ببینن که این باید انجام بشه یا و بعد اونا این کارو میکنن. و در صورت مثل این که تو 2-3 ماه گذشته که یه سورپرایز بود برای من، این ناسا JPL به خاطر من یه تقاضانامه نوشته بود به همین مؤسسه مؤسسه آی ای یو و اونا مثل که بررسی کردن موافقت کرده بودن.
آیه نادری، از اینکه یک سیارک به نام شما تا میلیاردها سال دور خورشید میگرده چه احساسی دارین؟ به هنگامی هم که این خبر رو شنیدین چه حالی به شما دست داد؟
خیلی برای من غیر منتظره بود و خب میدونی یه احساس خوبی هست که بعد از که ما از صحنه زمین میریم یه چیزی به اسم شما باقی میمونه. حالا اگر روی کره زمین باشه که احتمالاً بعد از 1000 سال 2000 سال 10000 سال ممکنه خراب بشه، ولی این چیزیه که میلیاردها سال میمونه. خب خیلی من خوشحال بودم از این جریان و خیلی grateful.
همونطور که اشاره کردین و در صفحه فیسبوک خودتون هم اعلام کردین، تصمیم گرفتین که بازنشسته بشین. چرا چنین تصمیمی گرفتین اول از همه و پس از این خیال دارین چه کارهایی بکنید؟
من 36 سال در همین سازمان JPL که یکی از سنترهای مال ناسا هست فعال بودم و خب بعد از 36 سال دیگه وقتش بود که آدم مشعل رو بده دست نسل جوان. در صورت من طبعا نمیتونم بدون کار بمونم و باید یه جوری خودم رو مشغول کنم. البته JPL از من خواسته که رابطه رو به کلن ترک نکنم و اگر شده حالا ماهی یکی دو روز حتما برای مشاوره باشون برم، ولی کاری که احتمالا من شروع میکنم این کار ادوایزر یا کوچ برای سازمان های نوپا که فکر کنم به ایران بهش میگن نوپا، توی آمریکا بهش میگن ستارتاپس. این کمپانی هایی که ایده جدیدی رو میگیرن و بعد پرورشش میدن و به بازار میارنش. موقعی که اینا فهمیدن که من بازنشسته دارم میشم، چند تایشون با من تماس گرفتن که من با ایشون همکاری بکنم و احتمالاً این کارو من دوست دارم، احتمالاً این کارو انجام بدم. من اصولاً کمک به جوانایی که ایده های تازه ای دارن و میخوان عرضه بکنن و دقیقاً نمیدونن که کدوم مسیر رو باید پیش بگیرن، این راهنمایی به اونا رو دوست دارم.
آقای نادری، پیش از این در سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا که به قول شما به قول آمریکا یا به ناسا معروفه، چه کارهایی میکردین؟ اگه ممکنه با صدای خودتون بشنویم که در کدوم بخش های ناسا کار میکردین.
من البته خب 36 سال من تو خود چارچوب همین ناسا JPL تقریبا هر 5 سال یه مقدار کارم رو عوض میکردم. یعنی اصولا دوست داشتم که به یک کار که خیلی برام راحت میشد دیگه انجامش، این کار رو عوض کنم بذارمش توی یک بخش دیگه، قسمت دیگه، موضوع دیگه که دربارش خیلی نمیدونستم و مجبور بشم دوباره اون فصل جدید رو یاد بگیرم. و خب چون توی قسمت جدید میرفتم نسبت به بقیه افرادی که توی اون بخش بودن خب عقب بودم و باید مثلا در عرض یک سال اول خیلی بیشتر کوشش کنم که اون قسمت رو یاد بگیرم. و اون همون یک سالهای برای من خیلی جالب بود چون اصولا کنجکاوی و یاد گرفتن رو دوست دارم. مثلا از جمله کارهایی که من انجام دادم یکی همین بود که شاید به خاطر اون اصولا اسم من یه مقدار توی دهن افتاد. این سال 2000 بود که ناسا یه دوتا شکست خورده بود توی مریخ، دوتا سفینه شون موفق نبودن، از من خواستن که بیام و مدیریت اکسپلوریشن مریخ خب به عهده بگیرم که این کار کردیم. سال 2004 دوتا خودرو ناسا رو با موفقیت نشوندیم و بعد اون برنامه ریزی که ما کردیم همینطور ادامه داره و خیلی هم با موفقیت. و این کار آخری که من میکردم که مدیر بخش اکتشافات اکسپلوریشن منظومه شمسی بودم که ما ربات های مختلفی به نقاط چهار گوشه منظومه شمسی میفرستیم که از کره ها و ماهای مختلف بررسی کنن، من جمله سفینه ای که دور ساترن الان داره میگرده، سفینه ای که در راه هست بره برای جوپیتر مشتری، سفینه دیگه که دور یک بزرگترین سیاره، این سیاره که هم که حالا اسمش عوض شده به اسم 5515 نادری، یکی از سیارکایی هست که توی این کمربند هست که قطری داره حدود 10 کیلومتر که نسبتاً سیارک بزرگیه و هر 4 سال و نیم یک بار دور خورشید هم میچرخه.
آی نادری، در این مدت 36 سالی که برای این سازمان مهم فضایی آمریکا ناسا کار می‌کردین، آیا هرگز به خاطر ایرانی بودنتون با مشکلی هم روبرو شدین؟
نه، خوشبختانه نه خیر، نه در تمام مدت زمانی که البته بعضی هاشم ماجراهای خوبی در پیش نبود و بین ایران و آمریکا روابط خوبی نبود، اصلا هیچ وقت، به خاطر اینکه پیشرفت توی سازمان ناسا اصولا روی قابلیت هست. Meritocracy یعنی اینکه شما بستگی نداره که کیو میشناسین و از چه بک‌گراندی هستین. و من در از این 36 سال هیچ وقت اینی که ایرانی هستیم مطرح نبوده، هیچ وقت پنهانش نکردم که این امر هست، لزومی نداشته که پنهانش بکنم و هیچ وقت هم صدی مقابل پیشرفت نبوده.
منظورتون این که ضوابط مهمه نه روابط؟
دقیقاً، اگه فارسیم بهتر بود احتمالاً همون حرفو می‌زدم.
خواهش می‌کنم آقای نادری، به عنوان سوال آخر می‌خوام بپرسم از شما، برای جوانان ایرانی مشتاق در کارهای فضایی توصیه‌ای دارین؟ توصیه‌تون به این جوان‌ها چیست که اگر علاقه‌مند هستند به کار هوا فضا وارد بشن؟
خب این بستگی هست در چه مقطع سن و سال هستن. اگر که دارن دانشگاه میرن که اصولا یک چیز پایه، که رشته پایه علمی مثل فیزیک مثلا خیلی خوب هست، خود ایروسپیس یک رشته هست که خوب هست، اصولا کار فضایی تقریبا تمام انواع مهندس ها رو لازم داره، از برق و مکانیک و thermal, structural, propulsion. اینه که از راه‌های مختلف میشه وارد شد. من خودم مثلا از راه مهندسی الکترونیک بود، برق بود که وارد شدم. ولی بعدش باید سر کار یاد بگیرین. یعنی من حالا در این مقطع زمانی من حالا هر معلومات هر مقدار کمی یا زیادی که داشته باشم شاید 1% مال اون دوره دکتران باشه، بقیهش چیزهایی هست که سر کار آموختم. و اصولا تکنولوژی اینقدر با سرعت پیشرفت میکنه که شما نمیتونین همه چی رو توی دانشگاه یاد بگیرین. ولی از همه چیز مهمتر به نظر من، و شاید هم از من میپرسم که بعضی وقتا اگر بگی که یک چیزی باعث پیشرفتت بوده چی بوده، من همیشه میگم کنجکاوی، یعنی کنجکاوی علمی. من همیشه یاد گرفتن رو دوست داشتم و یاد گرفتن فقط مال دانشگاه نیست، در تمام طول زندگیه. و اگر کنجکاو باشین و علاقه‌مند به علم باشین، خب یاد میگیرین و همجور به مرور زمان وسعت دانشتون بیشتر میشه.
گفتگوی حسین قویمی رو میشنیدید با فیروز نادری، دانشمند ایرانی آمریکایی که یک سیارک توسط سازمان فضایی آمریکا ناسا به نام او نامگذاری شده. درسته که امروز 13 فروردین ماه، اما هنوز فضای نوروزی در ایران حاکمه. پیام ایرج پزشکزاد رو بشنوید، نویسنده به نام ایرانی رو به مناسبت سال نو ایرانی.
شب عید است و یار از من چو غندر بخته می خواهد، گمانش می رسد من گنج قارون زیر سر دارم. حالا حکایت شماست که شب عیدی از من چو غندر بخته، اونم چو غندر بخته شیری می خواهید. از من که لابود می دونی 37 ساله که از دلبرم دورم، ناچار در جواب شما باید پیغام نوروزی همیشگیم رو گرچه زیاد شیرین نیست تکرار کنم. به قول پوران، دلبر مه پیکر گردن بلورم، عید اومد بهار اومد باز از تو دورم، پس روی ماه خاک تو از دور میبوسم تا انشالله از نزدیک ببوسم. عیدت مبارک، 100 سال بعد این سالها.
از اینکه در این مجله نیمه شب همراه ما بودید، من بعید فروستاد از شما تشکر میکنم و در ادامه برنامه از شما دعوت میکنم مجله هفتگی چهار کنج رو بشنوید، کاری از همکارم نوشین سید حسینی. از اینکه تا این لحظه با ما بودید، برای شما شب خوشی رو آرزو میکنم. شب شما خوش.
سلام، به برنامه این هفته چهار کنج خوش اومدین. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه شاهین بشیری من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم. اخباری که در این برنامه خواهید شنید: کشف 1 کیلو کوکائین از سینه‌های پیوندی زنی در آلمان، مقابله دولت چین با اسامی بیگانه در اماکن عمومی، نصب دوربین‌های مجهز به بلندگو برای تنبیه خاطیان اجتماعی در یکی از شهرهای فرانسه، محکومیت یکی از کاربران فیسبوکی در مصر به دلیل متهم کردن زنان متأهل این کشور به خیانت، ممنوعیت بردن موبایل‌های هوشمند به داخل ساختمان‌های دولتی در قزاقستان از بیم درز اطلاعات محرمانه، ابتکار مردم شهری در اتریش برای مقابله با دورریز زباله رهگذران موتوری، اضافه شدن واگن مخصوص زنان به برخی قطارها در آلمان و محبوبیت روزافزون کتاب‌های نقاشی در میان بزرگسالان آمریکا.
مردم یکی از شهرهای کوچک اتریش که از جمع کردن زباله‌های رهگذران موتوری خسته شدند، برای جلب توجه اونها به این نکته به شیوه جدیدی متوسل شدند. در طول جاده حدوداً 1 کیلومتری منتهی به شهر کرخم 300 علامت فلش زرد رنگ نصب شده. این فلش‌های ستونی شکل نشان دهنده نقاطی هست که تا به حال در اونجا آشغال پیدا شده. مسئولان محلی گفتند با توجه به اینکه سالانه حدود 30 تن زباله از محوطه اطراف جاده‌های منتهی به شهر جمع میشه، تعداد فلش‌های زرد رنگ باید به 400 عدد میرسید. به طور مثال مسئولان شهر کرخم گفتند که ظرف 1 سال مجبور شدند 10,000 قوطی خالی نوشیدنی ردبول را که ماشین‌های گذری به بیرون پرتاب کردند جمع کنند.
پلیس آلمان زنی 24 ساله رو به اتهام حمل 1 کیلو کوکائین توی سینه‌های پیوندیش دستگیر کرده. رویترز گزارش داده ماموران فرودگاه فرانکفورت حین بازرسی بدنی این زن کلمبیایی با دیدن رد تازه‌ای از عمل جراحی زیر سینه‌هاش به او مشکوک شدند. با اقرار این زن به جاسازی مواد مخدر در بدنش، پلیس اون رو به بیمارستانی محلی فرستاد. پزشکان بعد از انجام عمل روی این زن جوان از هر کدوم از سینه‌هاش 1 بسته 0.5 کیلویی کوکائین بیرون آوردن. این بسته‌ها که روی هم بیش از 200,000 دلار ارزش داشتند، قرار بود به اسپانیا برسند. متهم که گفته 3 تا بچه داره که همه در کولومبیا زندگی می‌کنند، به اتهام حمل مواد مخدر محاکمه خواهد شد.
مقام‌های قزاق و ملاقات کنندگانشون باید قبل از ورود به ساختمان‌های دولتی موبایل‌های هوشمندشون رو به ماموران دم در تحویل بدن. رویترز گزارش داده که دلیل این کار جلوگیری از درز اطلاعات حساس هست، به خصوص که گفته میشه در موارد زیادی اطلاعات محرمانه از طریق شبکه ارتباطی واتساپ به بیرون درز کرده و تصمیم بر این شده که موبایل‌های بدون دوربین یا دسترسی اینترنتی فقط استفاده بشن. از جمله مدارک درز کرده که در رسانه‌های قزاق منتشر شده، طرح‌های خصوصی سازی و آمار شرکت‌های دولتی هستند.
از شهرهای فرانسه برای اولین بار در این کشور اروپایی برای تنبیه کسانی که مثلا ماشینشون رو بد پارک میکنند یا روی زمین آشغال میریزند در جاهای مختلف دوربین نصب کرده. روزنامه دیلی تلگراف گزارش داده شهر موندودیو لناپول در جنوب شرقی فرانسه که از ثروتمندترین شهرهای این کشور هست، حالا با نصب دوربین‌های مجهز به بلندگو کسانی رو که مدفوع سگشون رو از روی زمین بر نمی‌دارند یا رفتارهای ضد اجتماعی دیگه انجام میدن میتونه مؤاخذه کنه. با اینکه فرانسوی‌ها سال‌ها با نصب این دوربین‌ها مخالف بودن و اونها رو مخل حریم خصوصی می‌دونستند، ولی بعد از حملات پاریس که حدود 4 ماه قبل اتفاق افتاد، از میزان مخالفت‌ها با دوربین‌های عمومی کم شد. حالا 3/4 شهرهای میان سایز در فرانسه به دوربین‌های مدار بسته مجهز هستند.
کتاب نقاشی که روزگاری رنگ کردن طرح‌های خالیش یکی از وسیله‌های سرگرمی کودکان بود، حالا در آمریکا تبدیل به بهانه‌ای برای دور هم جمع شدن بزرگترها شده. رویترز گزارش داده کتاب‌های نقاشی در مقایسه با هزاران کتابی که در بازار نشر وجود داره به عنوان محبوب‌ترین کتاب سال گذشته میلادی معرفی شده. تعداد این کتاب‌ها که 2 سال قبل 300 عنوان بوده، سال گذشته حدوداً 7 برابر بیشتر شده و به 2000 عنوان رسیده. البته طرح‌های موجود در کتاب‌های نقاشی بزرگسالان با الهام از گل‌ها، حیوانات و الگوهای هندسی در مقایسه با کتاب‌های نقاشی کودکان پیچیدگی بیشتری دارند.
دولت چین اعلام کرده که با اسامی غیر چینی که روی خیابون‌ها و اماکن عمومی گذاشته میشه برخورد خواهد کرد. روزنامه گاردین گزارش داده دولت چین گفته هدف این برخورد اسامی وارداتی، خارجی، عجیب یا تکراری هستند. گاهی چند تا از خیابون‌های بعضی از شهرها در این کشور ونیز یا منهتن اسم گذاری شدند. ونیز از شهرهای ایتالیا و منهتن اسم پرجمعیت‌ترین محله در مرکز شهر نیویورک است. دولت چین گفته که به خصوص نسبت به اسامی که به حاکمیت و اقتدار ملی این کشور آسیب میزنه حساسه. طرح کنترل اسامی قراره تا نیمه سال آینده میلادی به اتمام برسه.
یکی از شرکت‌های مسافربری ریلی در آلمان قصد داره واگنی مخصوص زنان رو به قطارهاش اضافه کنه. این واگن به قطار مسیر لایپزیگ کمنیتس و پشت سر راننده قطار قرار خواهد گرفت. روزنامه دیلی تلگراف گزارش داده که زنان تنها یا همراه با کودک میتونن وارد این واگن‌ها بشن و هدف تأمین احساس امنیت بیشتر برای اونهاست. پسر بچه‌ها هم تا 10 سالگی اجازه مسافرت در این واگن‌ها رو دارن. مسئولان این شرکت ریلی گفتند که به دلیل درخواست مسافران برای داشتن حریم خصوصی بیشتر اقدام به این کار کردند و این مسئله ارتباطی با تعرض‌های جنسی اخیر علیه زنان در شهر کلن آلمان نداره. بعد از این تعرض‌ها هم که در مراسم سال نو میلادی امسال رخ داد، بیش از 1000 شکایت کیفری به دادگاه ارائه شد که از اون میون 480 تا درباره تعرض جنسی بودند.
یکی از کاربران سرشناس فیسبوک در مصر به خاطر ابراز عقیده درباره خیانت زنان متأهل به شوهرانشون در این کشور عربی به 3 سال زندان همراه با اعمال شاق محکوم شد. رویترز گزارش داده تیمور السبکی در یک مصاحبه تلویزیونی زنده گفته که بسیاری از زنان متأهل مصری به شوهرانشون وفادار نیستند و حالا دادستان این کشور آفریقایی اون رو متهم به افترازنی و خدشه‌دار کردن شخصیت زنان مصری کرده. این بخش از برنامه 4 کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس 4 کنج عدد 4 کنج @radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهارکنج دیگر. بدرود.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
از تاریخ 8 فروردین ماه پخش سرای رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر می کند.
موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز از ساعت 11 تا ساعت 18:30 در اختیار شماست.
موج کوتاه ردیف 25 متر از ساعت 16:30 تا ساعت 22:30 صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز می توانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.